حقیقی شکل در واقع فکر نکنید، نمیتوانید به چیزی برسید. حتی اگر حل مسئله فکر دارید میکنید، فکر میکنید حل مسئله میکنید. مسائل خیلی مهمن. مسئله هم یک حالت وجود داره. به نظر میرسه بشر در تمام این تطوراتی که داشته از قدیم تا امروز فقط به دنبال نیازش بوده، از این تمدن به اون تمدن برای پاسخ به نیاز بوده. همه اینها رو تست کرد که این جمله آخر آی دکتر رو بگه و اون بحث اون نیازهای فطری است، برسه به اون نیازهای فطری. حالا یا دینی ما اصلا بحث اون دین و غیر دین نیست، یعنی وقتی اینجا داریم صحبت میکنیم داریم در باب اون ارزش‌های متعالی بشری فکر میکنیم، مثلا عدالت، مثلا آزادی، یا شبیه به این هر چیزی که مثلا عقلانیت، به اینها داریم فکر میکنیم. اینها هستن که دلیل اندیشیدن میشن، اینها هستن که موجب تشخیص یا اصلا محل نیاز میشن و از اینهاست که شما به مسئله، شناخت مسئله و بعد از اون حل مسئله میرسید. لذا همه اینها با هم اندیشه است. به نظر میرسه اندیشه برای مواد اولیش هر آنچه که مورد نیاز است که استخدام کنه در یک کلمه استخدام میکنه، اون چیز نیاز.
من یه سوال مایلم اینجا بپرسم، گفتگوی شما به سمت خوبی رفت جناب دکتر زارعی. اساساً این که بفهمیم واقعاً نیازمون چیست باید ابتدا اندیشیدن ما باشد، یا اساساً میتوانیم در آگاهانه و ناآگاهانه بودن اندیشه دخالتی داشته باشیم؟ بعضی از اندیشه ها، فکرها بالاخره ناخودآگاه سراغ آدم میاد بر مبنای شاید یک نیاز مادی. من الان گرسنه‌ام، انسان بدوی ام، فکر کنم که چگونه باید این نیاز برطرف شه، برسم به جایی به این فکر بکنم که خب من اصلا کیم، من برای چیم، این نیاز من برطرف شه. میتونیم اولویت بدیم؟ اولویت با کدومه؟
قطعا به دومی بر نمیگرده. آن چیزی که در واقع مشترکات بین همه موجودات هست و غریزه هست به نظر بنده، آقای دکتر تصحیح بفرمایید حتما، من بحثم اینه که اندیشه متعلق انسان است. انسان اون کمال خلقته، در این کمال خلقت شما میبینید، به خاطر همین اشرف مخلوقاته. شما این دستگاه فکر را، دستگاه تعقل را، عقل را و عقلانیت را از این بشر بگیرید، چه چیزی از بشر میمونه؟ خب اگر قرار است که بگوییم مختص بشر است، پس آن چیزی که گرسنگی مثلا، اون نیازهای غریزی بشر، تشنگی او، یا فرض بفرمایید نیازهای متعددی که به غیر عقل او برمیگردن، نمیتونه در ساحت اندیشه قرار بگیره. ساحت اندیشه یعنی اون تأملات آگاهانه‌ای که برای نیازهای حقیقی درونی انسان در واقع شکل میگیره. البته سوال اینجا آیا در پایین دست آن چیزی که قرار است رفاه و این داستانها رو پیگیری بکنه، این متعلق اندیشه نیست؟ نه، منظور این نیست. مراد این است که اگر این قرار است در طول اون فضای ذهن بشر باشد و امکاناتی رو برای او مهیا بکنه که او استفاده بکند برای زندگی بهتر در ذیل اون فطرت، یعنی غریزه در امتداد فطرت قرار بگیره، حتما به اینها هم تأمل میکنه. ولی اگر اون اولی و رکن که در واقع در فضای درونی اوست، ناظر بر آرمان هاست به تعبیر عزیز ما، یا ناظر بر اون فضای درونی است، ناظر بر فطرت است، اگر این رو بگیرید چه چیز؟ اون موقع نه، یعنی بر نمیگرده به این معنا.
ممنونم، سپاسگزارم از شما هموطنان عزیز، شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه تخصصی سازمان شبهه، همچنان همراه ما باشید. شما مخاطبان عزیز بخیر. همچنان با موضوع مردم در معنای عام چگونه میاندیشند در خدمت شما هستیم و همینطور در خدمت کارشناسان محترمی که لطف کردن در برنامه امروز حضور دارن، جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان آینده پژوه. جناب دکتر زمیریان، با توجه به اینکه صحبت ما به اینجا رسید که بعد از وجوه تمایز اندیشیدن، ساعات مختلف اندیشیدن در معنی و در غیر معنی به لحاظ کار کردی و همینطور مواد اولیه، خاستگاه اندیشه، هدف اندیشه، به یک فضای دیگری میخوام ورود بکنم برای اینکه در این دقایق پایانی بتونیم نتیجه گیری هم داشته باشیم. اساساً این محصولات فکری، این خروجی های اندیشه، این نتایج تفکر تبدیل میشن به یه سری در واقع گزاره، به یه سری فرض بفرمایید نظریه، مسائل نظری. اینها چگونه باید در ساحت عمومی، در همون مردمی که الان صحبت میکنیم که چگونه میاندیشن، تبدیل بشن به یک فضایی که کارکرد داشته باشه؟
از کنم خدمت شما یه نکته رو، من فقط در مورد اینکه فطرت، چون امر فطریه، امر کلیه بگم و بعد وارد این بحث آخر که بحث خیلی سختی هم هست واقعا، چطوری اندیشه تبدیل به یک امر عمومی میشه صحبت میکنم. فقط میخوام بگم که با مطالعه مثلا بحثی مثل برای نگاه دوم انقلاب اسلامی، شما یک تعریف بهتری را از مسئله فطرت در قالب نمودهاش در طول تاریخ حیات ملی ما و حتی میتوانم بگم در طول حیات تاریخ انقلاب هایی که انقلاب های مهم جهانی بودن و یا در جهان تأثیر گذار بودن متوجه میشید. اونم 8 امر فطری هستش که رهبر معظم انقلاب درباره اونها بحث میکنه. من اونها رو 8 امر فطری میدونم که بسیاری از کنشگری های انسانی وقتی میگوییم که فطرت درش دخیل است، از جمله اندیشه، اینها هست که اون رو شکل میده. مثلا فرض کنید بحث آزادی. آزادی یکی از مبادی نگرش و کنشگری انقلابی در بسیاری از انقلاب ها بوده و این یک امر فطریه. حالا اینکه در نهایت اون انقلاب موفق نبوده یا نتوانسته است که به سمت اهداف خودش بره یا اهدافش رو فقط در یک زاویه خلاصه کرده است که به سطحی بالاتر از خودش دست پیدا نکرده یا دچار بازگشت شده یا نتوانسته از کارش رو انجام بده، مثلا انقلاب فرانسه، شما ملاحظه می‌فرمایید که این مسئله آزادی درش یک مسئله جدیه. حتی مثلا در تاریخ خودمون، معاصر خودمون نگاه کنید، مسئله آزادی دغدغه بسیار مهمی در انقلاب مشروطه است. مسئله بعدی، حالا دیگه بقیه رو اینقدر توضیح میدم، مسئله اخلاق، مسئله معنویته که بسیار از انقلاب‌ها از این معنویت دور افتاده بودن لذا نتوانستن. من انقلاب رو از این جهت مثال میزنم که در انقلاب‌ها تئوری‌های عبور از وضع موجود هستن و یک غایتی رو در امر مطلوب در نظر میگیرن. به خاطر همین که مردم در اون انقلاب ها همراهی میکنند، اگر حضور مستمر رو آنی و پر حرارت نداشته باشن، ولی این همراهی مردم هست که منجر به تداوم انقلاب ها برای تبدیل انقلاب به نظام می شود. بنابراین مردم هم یک رضایت نسبی در اون دارن. بنابراین در این وضعیت اولیه‌ای که عرض کردم، حرکت از سمت امر موجود به امر مطلوب رو اگر اندیشه در نظر بگیریم، اینجا وجوه کنشگری امر فطری در امر اندیشه‌ای کاملا خودش رو نشون میده. بحث دیگه بحث معنویت هست، عدالت هست، استقلال هست، عزت هست، عقلانیت هست، برادری هست. اینها اموری است که امور فطری تلقی میشه. وقتی درباره فطرت صحبت میکنیم و میگیم که غایت فطری تعیین کننده سطح فکر و حتما طرز فکر هست در جوامع، این دست یابی به این غایات فکری طرز اندیشه رو کاملا عوض میکنه. سوال شما به یک معنا این بود که چگونه مردم به یک اندیشه‌ای تن در می‌دهند. این رو به عنوان اندیشه مطلوب در نظر میگیرن، همه بر اساس اون فکر میکنن.
اندیشه جمعی میشه.
اندیشه جمعی میشه. یک نسبتی باید ببینید، بسیاری از به خصوص در ساعت انقلاب ها بسیاری از اندیشه ها به صورت اندیشه های ضمنی، ولو اینکه در قالب نظریه پردازی وجود نداشته باشه، نظریه پردازی شده وجود نداشته باشه، به صورت اندیشه های ضمنی در خود ساختار و ذهن اجتماعی افراد وجود داره، حضور داره. منتها دو تا مسئله براش اتفاق نمیافته. اولیش امکان یک وجود یک نظریه که اون نظریه در حقیقت روایتی از اون امریست که در ساحت اجتماعی وجود داره. لذا همه نظریات متعددن، بسیار زیادن، هر روز یک نظریه در حال شکل‌گیری و یک نظریه در حال بیان هست. دست نظر جدی ها، منظورم نظریات جدی، این که هر کی یه نظری میپرونه در ساحت رسانه، الحمدلله ما اینجا خیلی با اون کار نداریم. نظریات جدی در حال بیان هستن. اینکه چرا شنیده نمیشن، علتش این هستش که اونها نسبتی با روایتی که بتواند عناصر تعیین کننده در امر اجتماعی رو در کنار هم به نحوی بیان کند که اون نحو بیان در واقع با باعث تمایلات، جذب تمایلات ملی و تمایلات مردمی به سمت اون اندیشه بشه، از ابدا وجود نداره.
یعنی فقدان انگیزه جمعی،
فقدان روایت جمعی در ساحت نظری. لذا شما بسیاری از نظریات ترجمه‌ای رو در ایران می‌بینید که اینا توان ایجاد یک روایت جمعی از ایرانیان ندارن. لذا خیلی از اوقات بسیاری از اندیشه‌هایی که ما میگیم اندیشه‌های روشنفکرانه، روشنفکرانه غیر مطلوب دیگه، منظور اینجا مشخصه، روشنفکرانه تلاش میکنن برای اینکه اثبات کنن که نظرشان درست است و یک جماعتی رو مثلا به عنوان جماعت‌های پشتیبان در نظر بگیرن، عرصه بیان نظریه را لحظاتی در نظر میگیرن که رسانه پیرامون یک مطلب مثلا بسیار مانو میده. یه اتفاقی افتاده، یه بحران اجتماعی وجود داره و تلاش میکنن مثلا همه مباحث موجود در اون لحظه رو ذیل اون نظریه مطرح کنن، چون اون نظریه اساسا به دلیل عدم وجود روایت ملی در درون خودش توان جذب در ساحت اجتماعی را در امر عادی ندارد و توانایی تبیین را ندارد. میگه آقا، جمله‌ای هست من خیلی دوست دارم، میگه نظریه ناتوانی خودش رو در فهم حقیقت‌های میدان در ناتوانی در تحلیل بروز می‌دهد. لذا وقتی نظریه‌ای که با امر اجتماعی کاملا منقطع هست، از امر فطری هیچ سر در نمیاره، مبتنی بر برخی از غرایز سازمان یافته و امیال در بعضی از نقاط جهان هست، چگونه میتواند اساسا تمایلات ملی رو به خودش جذب کنه؟ هرچند امروز مسئله جهانی شدن، گسترش رسانه ها، اینها مطرح است و تلاش میکنن که رسانه ها یک روایتی شبیه روایت های خارج از سامانه های ملی ارائه بدن، مردم رو بیارن پای کارش و اینا. منتها این پیوستار در عناصر حاضر در صحنه وجود نداره. این نکته اول. نکته کوتاه هم وجود داره. ببینید، بسیاری از نظرات و نظریات به مثابه اونچه که جناب عالی فرمودید گزاره در ساحت ذهنی ایرانیان مثلا یا هر کشور دیگه وجود داره. زبان تکلم به اون هنوز باز نشده. این زبانم محصول چیه؟ محصول قدرت ملی است. ازا من استعاره میگیرم از بیانات رهبر.
زبان، زبان ارتباطی یا زبان فرهنگی؟
نه 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 نه، زبان این که بتوانیم این رو بدون لکنت بیان بکنیم،
ابزار اندیشه به تعبیرش.
احسنت. ما الان خیلی از افراد هستن آقای دکتر، اینا نمی اندیشند، کاربر واژه هستن. یه سری واژه ها هست، اینا رو پرت میکنن وسط. و اینو میخوام بگم، وقتی شما توان فکر کردن رو پیدا میکنید که قدرت اندیشیدن رو به دست آورده باشید، یعنی این قدرت اندیشیدن یک جرأت اندیشیدنه، یک جرأت انکاره. ببینید پیدا نمی کنید کسی را که بتواند بیاندیشد مگر اینکه قدرت انکار داشته باشد.
چون اندیشه و اندیشمند آمده که خلاف جریان مشهور حرکت،
چون امر موجود رو امر نامطلوب میدونه، میخواد بره به سمت امر مطلوب. بنابراین مثلا شما نگاه میکنید در انقلاب اسلامی بسیاری از حرف ها زده میشود که دیگران جرأت گفتن اون رو ندارن. در حقیقت انقلاب اسلامی و امام رضوان الله علیه به ما جرأت اندیشیدن رو هم دادن.
درود بر شما، سپاس از دقت نظر شما. جناب آقای دکتر زارعی، من کلمه رو کوتاه میکنم، بفرمایید.
من اینجوری جواب بدم، برگردم به نظریه ها و اساسا نظریه هایی موفقند که در واقع محصول اراده جمعی باشند. اراده جمعی برای از چه چیز باز؟ از همون نیاز. یعنی در واقع همون روایتی که میفرمایید، یک صورتبندی نظری دقیق شکل میگیره از یک محیطی، یک فضایی، یک مردمی که اونها با این نظریه قرار است که محصول اندیشه است. در واقع چارچوب بندی شده به صورت دقیق و متقن و علمی که این رو از وضع موجود به مطلوب یا از مطلوب یا از در واقع معلوم برای رسیدن به در واقع حالا تصدیقات یا به تعبیر یا تصدیقات یا تصورات معلوم برای رسیدن و حل اون مجهولات که باز هم مطلوب میخواد بسازه. یعنی شما چه بخواید این رو از موجود به مطلوب بگیرید، چه بخواید از موجود به مطلوب بگیرید، چه بخواید از معلوم برای حل مجهول بگیرید، هر دو تقریبا یک چیزه. یک آینده ای رو شما تصویر میکنی، برات سواله که چگونه باید حرکت کرد، این مجهوله دیگه. لذا سوال، همینجا با سوال، این سوال ها قرار است که پاسخ به این سوال ها در قامت یک نظریه شکل بگیره. نظریه های قرار باشه بحث بکنیم، فرمودن ما نظریه خیلی داریم، حتی نظریه ها من اخیرا داشتم مطالعه میکردم، یه سری چیزهای غیر علمی هم یه نظریه هست، حالا باز اونم فیه تحمل، نمیدونم چگونه باید قبولش کرد، ولی به هر شکل داره وارد میشه تو این داستان ها. اما ما مرادمون از نظریه آن نظریه متعالی است که قرار است که اراده جمعی مردم رو روایت بکنه برای پاسخ به نیازش. خب اینجا یه بحثی پیش میاد که فرمودن آقای دکتر پارسای نیام توی کتاب فلسفه و روش علوم اجتماعی مبسوط دقیق میپردازن به این داستان که اساسا نظریه های مونتاژ اونجا اسم میذارن، یکی از دلایلی که موفق نیستند، حالا من اینجوری به مضمون میگم، این است که نمیتواند پاسخ به اراده جمعی باشه، لذا در یک فضای ایزوله میخواد بیاد یه حل مسئله بکنه، اون نمیتونه بکنه. نظریه ها میخوان حل مسئله بکنن، یعنی در واقع همون اندیشه قرار است نظریه بشود برای حل مسئله از این با این سوالی که شما میپرسید. پس من فکر میکنم که در واقع به تعبیری نظریه ها اگر که فقط در یک حالت قرار بگیرند، یعنی اون فهم مشترکی که قبل از این شکل گرفته است و میخواد روایتش بکنه، فهمی برای چیستی نیاز، برای چیستی مسئله، برای چگونگی حل مسئله و این داستانی که در این فضا قرار میگیره، بشه در این فضا مورد توجه قرار بدیم.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته و با بصیرت و هوشمند. عذرخواهی میکنم اگر اقتضای موضوع برنامه زمان بیشتری رو میطلبه و ما با این لذت زمانی باید در خدمت شما باشیم. چند سوال هم باقی مون که من انشاءالله در قسمت بعدی سازمان شبه در خدمت شما خواهم بود. امروز قسمت نهم رو تقدیم شما کردیم با موضوع مردم در معنای عام چگونه فکر میکنن یا چگونه میاندیشن. در خدمت اساتید و صاحب نظران گرامی بودیم، جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی کارشناس مسائل سیاسی و جناب آقای دکتر محمد حسین ضمیریان آینده پژوه. تا قسمتی دیگر، خدا نگهدار شما.
سه بقا.
جناب وجدان پیتار، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله، ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از این که پسرات چرا به خودت نبردن.
میخنده؟ مگه من چمه؟
هیچی، چت نیست، اینو بگو.
خیلی هم دلت بخواد، من صاحب وجدان جناب عالیم، فهمیدی؟
باشه، حالا ببینم، مگه پسر چی میگه؟
صبر کن بابا. شهرام جان بیا اینجا عزیزم، کارت دارم.
اومدم. سلام بابا، خوبی؟ سلام. من شهرامم، پسر خوبیم و دوست بهرامم.
بابا جان، بابا. اونی که نیم ساعت پیش رو به من گفتی اونو به عمو هم بگو.
عمو کیه بابا؟ شما رد دادی ها.
اون که منو نمیبینه، تابلو نکن دیگه.
باشه ولش کن بابا جان، اشتباهی گفتم، واسه خودم بگو.
آها، یادم اومد منظورت کدوم حرفه، همونی که خوراک زمستون و باد و برفه؟
آره بابا جان، همونی که در مورد میزان مصرف گاز ماست.
بذار خودش بگه دیگه، اینقدر زیر نویس نرو.
آمارا میگه مصرف گازمون هست زیاد، به خاطر همین قبض گازمون زیاد میاد. مصرف ما قد 6% کل جهانه. اون چیزی که عیانه، چه حاجت به بیانه؟
مصرف گاز طبیعی ما 6% گاز طبیعی کل دنیاست، یعنی ما تو رده 4 مصرف گاز تو دنیاییم. یعنی بعد از ایالات متحده و چین و روسیه.
تازه اونا وسعتشون با ما اصلا قابل مقایسه نیست، وسیع‌تر از ما هستن.
بله بله دیگه، این مصرفمون عجیب و غریب بالاست بشتان جناب.
تازه اینم بگم و برم واسه شما.
بفرمایید.
مصرف گاز ما تقریبا نصف مصرف گاز اروپا.
نصف؟
عجیبه که این صنعت گاز ما چطور هنوز روپاست.
درست میگه بچه، درست میگه. تازه من یه چی دیگه هم شنیدم.
ببخشید چی شنیدی؟
50% این مصرف گاز مربوط به مصرف خانگیه.
یعنی میتونیم راحت کنترلش کنیم که مجبور نشیم اینقدر گاز مصرف کنیم.
چیکار میکنی شما؟
یعنی چی؟
من نمیدونم تو داری با کی حرف میزنی، نمیدونم طرفت اونه یا که با منی. من دیگه باید برم آهنگامو گوش بدم، اگه کاری نداری برم یکم موهامو پوش بدم.
برو بابا جان، برو برو، دستت درد نکنه به خاطر اطلاعات خوبه.
بابا جان، میخوایی موهای شما رو پوش بدم؟
بفرمایی. عجیبن و غریبا، خدا رحمتون در زمستان سال جاری رحم کنه با این همه مصرف گاز.
یه کاریش میکنید بشنه
چه دارم.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. و اما آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو ما در این کانال به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. نکته بعد این که برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید. روایت رنگ ها میان برنامه است که در این فرصت از رادیو گفتگو میشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا ببینید، اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گنجشک حیوان ظریفی است که اگر او رو با دست بگیرید میدونید قلبش چطور تون تون میزنه، بنابراین باید او رو به گونه‌ای بگیرید که نه خفه بشه نه فرار کنه. این حالت رو در رسانه به یک شگرد تشبیه کردند به همین نام. رسانه ها می دونند که مخاطب این روزها خیلی حساس و دقیقه، بنابراین سعی می کنند در ظاهر هم که شده یک طرفه به قاضی نرن.
یک نکته بسیار متفاوت در جامعه ایران با جوامع دیگه تعداد تحصیل کرده های ایران هست. من بارها گفتم حدود 15 میلیون نفر ما فارغ التحصیل دانشگاه در ایران داریم، از فوق دیپلم تا فوق دکترا. ببین ما یه جامعه بسیار پیچیده ای داریم.
رسانه‌ای مانند بی بی سی فارسی برای سالهاست که با این شیوه مخاطب رو برای خودش نگه داشته. ظاهراً مخالف و موافق در استودیو حضور دارن.
داخل کشور و غیره اینا دارن مردم رو هراسان میکنن که تنها راه همین انتخاب بین بد و بدتر هست، یا وگرنه این رژیم سقوط بکنه و از بی‌نهایت خراب میشه. وظیفه من و شما ایجاد گفتمان با کسی نیست که روزا تفنگ به دست میگیره و حاضر مردم رو بکشه بر طبق گفته خودش، و شبها میاد با ما گفتمان متمدنانه میکنه.
این گونه مخاطب فرار نمیکنه و پای برنامه میمونه و در ضمن در فضای روانی و تحلیل اصلی رسانه درگیر میشه.
منابع کشاورزیمون از هر لحاظی بخوایم نگاه کنیم، کشورمون کشور ثروتمندیه و حکام کشور ما این نیاز رو نمیبینن که مردم رو راضی نگه دارن.
این سیاه لبایی مفرط هست، اما اینکه به نظام جمهوری اسلامی در طول این 40 اندی سال هیچ گونه دستاوردی نداشته، اینکه ادعا بکنیم موشکایی که اینها شلیک میکنن پیش پای خودشون زمین میخوره، اینکه بگیم تولید دارو در ایران یک دروغه، اینها سیاه نمایی های مفرطه.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
به گونه مخاطب رو در اختیار میگیره، چون مخاطب علیه خود رسانه نمیشه، چون منبع اتصالش به اطلاعات و پیامی که فکر میکنه حاکمیت یا رسانه های کشور خودش در اختیارش قرار نمیدهند رو اونجا معنا میکنه. پس با همین روش رسانه سعی میکنه مخاطب رو مثل گنجش تو دست خودش نگه بده. کجا میتونید این رو ببینید؟ مثلا تو برنامه های اینتراکتیوی که میذارن مثل نوبت شما، یا برنامه های صفحه دو پرگار و قسل هازار، میاد دوتا موافق میذاره دوتا مخالف هم میذاره. مثلا علی ظاهر مخاطب یه نگاه میکنه میگه این چه رسانه ایه، پس هم موافق میاره هم مخالف میاره. پس ببین اینجا با کنار هم چیدن این دو موافق و مخالف و قفل کردن ذهن مخاطب نسبت به خودش که میرسه به این که پس این رسانه بی‌طرفه، این رسانه داره در واقع حرفه‌ای رفتار میکنه، در حالی که اون دقیقاً با دو تا موافق و دو تا مخالف چهار طرف این مخاطب رو نگه داشته، نمیذاره مخاطب بهش بدبین بشه، نه خیلی خوشبین نگرش میداره، بنابراین نه خیلی فشار میده که بمیره نه خیلی ولش مونه که رهاشه، مخاطب رو در درون خودش نگه. اینو بهش میگن تکنیک گنجشک در دست در حوزه علوم شناختی، بر اساس شناخت از ظرفیت های مخاطبی که باهاش دارد.
شگرد ها گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
میان برنامه یه روایت رنگ ها رو شنیدید. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما که شنونده همیشگی